Bah, sampai tu berasit.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه از تازه ترین ها در ارتباط به تحولات افغانستان، منطقه و جهان خواهید شنید، اما پیش از آن چند خبر مهم. یک مقام دیدبان حقوق بشر گفته که فعالان زن در افغانستان گفتند که حقوق دختران و زنان باید در محور اصلی ارزیابی آینده سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد این کشور قرار گیرد. این دربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر این موضوع را دیروز در رشته توییت‌های خود بیان کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ از آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان خواسته که ارزیابی را به هدف رسیدگی به چالش‌های موجود در افغانستان تا پیش از 17 ماه نوامبر انجام دهد. پس از حاکمیت دوباره طالبان، بسیاری از دختران و زنان افغان از آموزش، تحصیل و کار محروم شدند. هانا نیومن، یکی از اعضای پارلمان اروپا، میگوید که حکومت طالبان نباید به رسمیت شناخته شود. خانم نیومن امروز در یک سخنرانی که در صفحه تویترش منتشر شده گفته که طالبان دختران و زنان را به دلیل تبعیض جنسیتی از تحصیل و کار منع کردند. به گفته خانم نیومن، در شرایطی که زنان و دختران افغان در خانه های خود نشستند و بسیاری از فعالان در زندان طالبان هستند، نباید فکر برای به رسمیت شناختن طالبان شود. امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، میگوید که تلاش ها برای نجات 120 افغان گیرمانده در جنگ سودان ادامه دارد. او این مطلب را دیروز یک شنبه در نشست در ولایت خوست بیان کرده است. اما آقای متقی در مورد افغان های گیرمانده در سودان و نوحه تلاش هایشان جزئیات بیشتر را نکرد. دیروز یک شنبه درگیری ها در اطراف ساختمان های اساس دولتی از جمله قصر ریاست جمهوری در شهر خرطوم پایتخت سودان گسترش یافته و کشورهای منطقه تلاش میکنند که شهروندان خود را از پایتخت بیرون کنند. و مقامات نظامی اوکراین میگویند که مناطق استراتژیک شهر جنگ زده باخمود در دست نیروهای این کشور است. الکساندر سریسکی، قماندان نیروهای اوکراینی، پس از آن که روز گذشته وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که دو منطقه در غرب باخمود را به تصرف خود درآورده است، این را در تلگرام خود بیان کرده. رهبر گروه اجیر واگنر که با حمایت روسیه در اوکراین می جنگند گفت که تقریبا تمام قسمت باخمود تحت کنترل این گروه است. این ادعای متناقض درباره وضعیت باخمود هنوز توسط منابع مستقل تایید نشده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نزدیک به 30 تن از شخصیت‌های سیاسی افغان مخالف حکومت طالبان در ویانا گرد هم آمده تا موقف مشترکشان در برابر طالبان و همچنان افزایش فشارها بر آنها را بررسی کنند. یک مقام دیدبان حقوق بشر گفته که فعالان زن در افغانستان گفتند که حقوق دختران و زنان باید در محور اصلی ارزیابی آینده سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد این کشور قرار گیرد.
ما امیدوار هستیم که یک ارزیابی کلی جامعه و بر حقایق کنونی استوار صورت گیرد.
اما یکی از تحلیلگران میگویند که تخطی های گروه حاکم را همه میبینند، نیاز به بررسی نیست.
هر فرد افغانستان امروز تمام از یا به این اعتراف میکنند که آزادی فردی وجود نداره، آزادی بیان نیست، حق کار بر زنها دادن نمیشه، حقوق تحصیل جوانان کاملا محدود شده.
در تحولات بین‌المللی گزارش داریم از وضعیت سودان. ورزشکاران افغان در خارج از کشور از کمیته بین‌المللی می‌خواهند که از آنها در بازی‌های سال 2024 میلادی در پاریس حمایت کنند. در گزارش می‌شنوید که واژه ای در ادبیات فارسی دری ریشه دیری ندارد.
وقتی که ما خوش هستیم بیشتر هیجان خود، شادی خود در قالب اینمی واژه اید بیان میکنیم.
و در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه تقدیمتان میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاهی 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نهایی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. کنفرانس سه روزه با حضور بیش از 30 چهره مخالف حکومت طالبان در اتریش برگزار است و جریان دارد. آنها دور هم جمع شدند تا بین خود اما هنگی ایجاد کنند و موازی در برابر طالبان را نزدیک سازند. در دومین کنفرانس تعداد از اعضای پیشین مجلس نمایندگان و سنای افغانستان، دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران، مقامات ازبق و سیاستمداران اشتراک کردند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی میشنوید.
مؤسسه تحقیقاتی اتریش نخستین کنفرانس در این مورد را از 15 تا 17 ماه سپتامبر سال 2022 در ویانا با حضور 30 شخصیت ضد طالبان برگزار کرده بود. این بار هم کنفرانس از امروز دوشنبه 24 تا 26 اپریل دوام خواهد کرد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در این نشست شرکت می کند. یکی از هوشنگ ساهی، یک عضو گروه رسانه‌ای این جبهه، دیشب برای رادیو آزادی گفت که در نشست اتریش در مورد چگونگی فشار بر طالبان و راه‌های خروج افغانستان از بحران کنونی بحث و تبادل نظر میشه. هرچند مخالفان طالبان میگن که تا زمانی که طالبان زیر فشار شدید قرار نگیرند، موضع خود را در موارد مختلف تغییر نخواهند داد، اما ناظران میگویند که مخالفان طالبان بین خود هماهنگی و متحد نیستند. همزمان با این، ولفگانگ پیتریچ رئیس انستیتوت تحقیقاتی اتریش میگه که بحث روی خواستهای افغانها برای پایان دادن جنگ به معنای واقعی او و برقراری صلح و آشتی از طریق ایجاد یک حکومت دموکراتیک در افغانستان هدف اصلی این کنفرانس است. اما طالبان مکررن خواسته های تشکیل حکومت همشمول رد کرده و ادعا میکنند که حکومت موقت اونا همشمول است. این کنفرانس شروع شده و جزئیات بیشتر تا هنوز در دسترس نیست.
بله، قابل ذکر است که این موضوع بحث 25 دقیقه ما را هم تشکیل میدهد و آن را در نیمه دوم برنامه دنبال کنید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک مقام ارشد دیدبان حقوق بشر میگوید که حقوق زنان و دختران به عنوان محور اصلی در بخش ارزیابی وضعیت کنونی افغانستان در نظر گرفته شده است. این دربار معاون بخش حقوق زنان این سازمان ناوقت روز یکشنبه در صفحه تویترش نوشته که فعالان حقوق زنان در افغانستان تاکید بر این دارند که ارزیابی در مورد وضعیت افغانستان باید توسط یک منبع آگاه و معتبر صورت بگیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 16 ماه مارچ از سرمنشی این سازمان خواست که برای جلوگیری از مشکلات که افغانستان با آن روبرو هست، برای ارائه مشوره های منظم و همه جانبه ارزیابی را انجام دهد. از سوی هم شماری از فعالان حقوق زن میگویند این ارزیابی باید توسط یک منبع آگاه و معتبر انجام شود تا مشکلات کنونی زنان و دختران به گونه همه جانبه بررسی گردد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پیتر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که فعالان حقوق زنان افغان تاکید دارند که ارزیابی وضعیت افغانستان باید توسط یک منبع آگاه و معتبر حقوق زنان انجام شود و باید حقوق دختران و زنان به عنوان محور اصلی در نظر گرفته شود. پیتر بار نوخت روز یکشنبه در صفحه توییترش نوشته است: تلاش برای جلوگیری از فعالیت رسانه‌هایی که آسیب‌های وارده بر زنان و دختران را پوشش می‌دهند نشان دهنده این است که این خواست چقدر عاجل است و پاسخ جامعه جهانی به آپارتاید جنسیتی یعنی تبعیض جنسیتی از سوی طالبان چقدر مهم است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 16 مارچ از سرمنشی این سازمان خواست که برای جلوگیری از مشکلات که افغانستان با آن روبرو است برای ارائه مشوره‌های منظم و همه‌جانبه ارزیابی را انجام دهد. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن نیز این خواست را در صحبت با رادیو آزادی مطرح می‌کنند. منیلا پایخت فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت این ارزیابی باید از سوی یک منبع آگاه و معتبر صورت تا به گفته او مشکلات کنونی زنان و دختران افغان به گونه کلی روشن شده و به جهانیان برسد.
اخذ حقوق به بشپړ توګه یعنی تر
حقوق زنان به گونه کامل زیر پا شده است. مکتب بستند. آنها حق کار و فعالیت در جامعه را ندارند. تاکنون هر کشوری و یا منبعی که یک گام را برداشتند متاسفانه تلاش هایشان ناکام مانده است.
سونیکاریان از دیگر فعالان حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت هرچند برای این ارزیابی اندک امیدوار است اما انتقاد میکند که دختران و زنان افغان به گونه کامل فراموش شدند.
ما امیدوار هستم که یک ارزیابی کلی جامع و بر حقایق کنونی استوار صورت گیره روی زنان به کلی و فراموشی سپرده شده. این ارزیابی باعث از این شود که دوباره موضوعی که زنها در خانه هستن، خانه نشین شدن، از مکتب، دانشگاه، همچنان کار در موسسات داخلی و خارجی، این موضوع باید جدی پیگیری شود و زنها بتانند که دوباره به مکاتب، دانشگاه ها و همچنان به وظایف خود برگردن.
این ادعاها در حال مطرح می شوند که دو هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد از دسامبر سال گذشته میلادی به این سو به افغانستان سفر کرده و در مورد حقوق نقض شده زنان و دختران با مقام های طالبان گفتگو کردند. اما طالبان هنوز هم تصمیمشان را تغییر نداده بلکه محدودیت ها را بیشتر کردند. مشخص نیست که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امور ارزیابی در این مورد را آغاز کرده است یا خیر، اما قرار است که در اوایل ماه می نشست به میزبانی آقای گوترش در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. در مورد این ارزیابی از طالبان نیز پرسیدیم اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومتشان پاسخ نداد. از زمانی که طالبان قدرت را بر دست گرفتند محدودیت‌های سختگیرانه ای را در بخش‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی بر زنان وضع کردند که سبب واکنش‌های گسترده جهانیان و افغان‌ها در داخل کشور شده است. یکی از محدودیت‌های اخیر آنها ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد است و به همین دلیل این سازمان از کارمندان خود در افغانستان خواسته است که الی تاریخ 5 ماه می به کارهایشان حاضر نشوند.
شما شنیدید که یک مقام دیدبان حقوق بشر گفته که فعالان زن در افغانستان گفتند که حقوق دختران و زنان باید در محور اصلی ارزیابی آینده سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد این کشور قرار گیرد. در این حال همکارم مرسلین ارسلا در این رابطه با بشیر دودیال استاد اسبق پوهنتون کابل مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که آیا نقص حقوق بشر از سوی حکومت طالبان به این حد سیستماتیک و پیچیده است که دید جهان که از دید جهان پنهان باشد و بررسی آن نیاز به توظیف یک هیئت ویژه را داشته باشد. او در پاسخ میگوید
ماهیت گروه حاکم از پالیسی از اینا قابل تشریح است. ما ایره میتونیم بگیم که برای حقوق بشر در افغانستان شاخص گنگ و مبهمی نیست که ما ایره سرگردان شویم و ایره بپالیم که چطور این معیار را پیدا کنیم. همه چیز واضح است. هر فرد افغانستان امروز با سواد بی سواد، اگر کدام اداری وجود داره یا نداره، مطبوعات میدیا تمام از یا به این اعتراف میکنن که آزادی فردی وجود نداره، آزادی بیان نیست، حق کار بر زنان دادن نمیشه، حقوق تحصیل جوانان کاملا محدود شده، آنهایی که در جهت ترقی پیشرفت و آگاهی قدم برمی دارن، آنهایی که به خاطر ارزش های مدنی سخن میگوین تمام از اونها در فشار است، حتی به زندان افکنده شده و تا حال سرنوشتشان معلوم نیست.
نزدیک به یک ماه میشه که کارمندای زن نهادهای مختلف سازمان ملل در افغانستان اجازه کار را ندارند. در چنین یک وضعیتی که محدودیت بالای کار سازمان ملل و همچنان نهادهای حقوق بشری در افغانستان پابرجا است، چگونه امکان از این وجود دارد که در چنین وضعیت یک گزارش مستند از وضعیت حقوق بشری در افغانستان تهیه شود؟
ای که گروه حاکمیت با مردم چه نوع برخورد میکنه، ای که اینها چطور حقوق تحصیل و کار اینا از مردم گرفته، ای که مردم چطور زیر فشار روانی زندگی میکنن، امنیت احساسی و امنیت فیزیکی وجود نداره، امیدواری جوانان قطع شده، آزادی فردی، آزادی مطبوعات نیست، بر حریم شخصی تجاوز میشه. اینا تماما مسائل است که اگر کدام اداری در اینجا وجود داشته باشه یا نداشته باشه، ما از هر فردی را میشنویم و میبینیم روزمره. امی ماهیتی امی گروهی که حاکم است خود به خود تشریح کننده از این است که اینا با حقوق بشر چنو برخورد میکنن.
در 20 ماهی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشته، نهادهای مختلف حقوق بشری و همچنان سازمان ملل گزارش های متعدد را از وضعیت افغانستان تهیه کرده. تهیه و نشر این گزارش ها چقدر بالای زندگی افغان ها در داخل افغانستان تاثیر گذاشته واقعا؟
این گزارش ها و این اعلامیه هایی که نشر شده و به آرشیف ها سپرده شده و به مطبوعات و به میدیا داده شده و اونا باز این را نشر کردن، هیچ تاثیری نکرد. ما دیدیم اضافه تر از 1.5 سال، 3 ماه بعد 2 سال پوره میشه، هر قدر صداها بلند شد که تعلیم حق زن و مرد است، هیچ تأثیری نکرد. هر قدر صدا بلند شد که آزادی فردی حق بشریت است، هیچ تأثیری نداشت. آزادی بیان، فکر کنم که این راه نیست که مردم افغانستان با نشر یک چند اعلانیه و با نشر مواد حقوق بشر اینا صاحب حقوق خود شوند یا کدام امیدی برای جا پیدا شود. جامعه در نهایت یأس و ناامیدی زندگی میکنه.
بشیر دودیال استاد اسبق پانتون کابل بود که صحبت میکرد. پس از صلح نسبی در جنوب سودان، کشورهای مختلف جهان روند تخلیه هزاران شهروند خود را تسریع کردند. کشورهای مختلف از جمله سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر در جنگ درخواست آتش بس کرده، اما هر دو طرف تا کنون به این درخواست توجه نکردند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در روز از آغاز جنگ بین دو فرمانده نظامی در سودان می گذرد، اما هنوز نشانه از پایان آن دیدن نمی شود. خبرگزاری رویترز نوشته که از آغاز جنگ تا کنون حداقل 420 نفر کشته شدند و این کشور با بحران انسانی روبرو شده است. میلیون ها نفر در سودان از دسترسی به خدمات اولیه محروم شدند و هزاران دیپلمات خارجی، کارکنان بشردوستانه و دانشجویان در مناطق جنگ زده گیر ماندند. بر اساس گزارش ها درگیری ها در روزهای شنبه و یک شنبه نسبتاً آرام بود و طی آن کشورهای مختلف عملیات تخلیه را تسریع کردند. در این میان امریکا کارکنان سفارت خود را از خرطوم پایتخت سودان از طریق هلیکوپترهای نظامی تخلیه کرده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی اعلام کرد که اتحادیه اروپا نیز بیش از 1000 نفر را از سودان تخلیه کرده است. این خبرگزاری امروز دوشنبه به نقل از جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که آقای بورل از کمک فرانسه در این عملیات تشکر کرد. دی پی ای نوشته است که 20 مقام اروپایی در جمع تخلیه شدگان قرار دارند. در سودان حداقل 2 کاروان تخلیه، یکی حامل کارکنان سفارت قطر و دیگر شهروندان فرانسوی، مورد حمله قرار گرفتند. گزارش شده است که در این حمله یک نفر زخمی شده است. برخی از کشورها تیاره‌های نظامی را برای عملیات تخلیه فرستادند، اما بسیاری دیگر تلاش می‌کنند شهروندان خود را با موترها به بندر بحیره سرخ و سپس آنها را سوار کشتی کنند. از این بندر که حدود 800 کیلومتر با خرطوم فاصله دارد، چند کشتی به عربستان رسیدند. جنگ سودان تعدادی از شفاخانه ها را در خرطوم و شهرهای اطراف آن تعطیل کرده است و پس از کشته شدن 3 کارمند WFP در جنگ، این سازمان ارسال کمک ها را به حالت تعلیق درآورده است. جنگ بر سر قدرت در سودان بین اردو و ملیشه های نظامی RSF در 15 اپریل آغاز شد. این دو گروه که قبلا متحد بودند در سال 2021 با یک کودتای نظامی به قدرت رسیدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. شماری از بانوان ورزشکار افغان که در بیرون از کشور به تمرینات و رقابت های ورزشیشان ادامه می دهند از کمیته بین المللی المپیک تقاضا دارند تا از شرکت آنان در المپیک سال 2024 میلادی در پاریس حمایت کنند. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن در گزارش مروری داریم به روزنامه های جهان در باره افغانستان.
روزنامه نیویورک پوست مطلب را در مورد تحرکات شاخی ولایت خراسان داعش در افغانستان نشر کرده. در آغاز مطلب می خوانیم که بر اساس ارزیابی مخفی وزارت دفاع آمریکا که اخیراً فاش شد، گروه دولت اسلامی معروف به داعش پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از این کشور به عنوان پایگاه برای برنامه‌ریزی آرمانی علیه اهداف آمریکایی و اروپایی استفاده می‌کند. بر مبنای ارزیابی ایالات متحده، رهبران داعش در افغانستان درباره هماهنگی برای برنامه‌ریزی نو طرح تروریستی در دسامبر 2022 کار کرده بودند و تا ماه فوریه این رقم به 15 مورد افزایش یافت. در این گزارش محرمانه آمده که داعش در حال برنامه‌ریزی بر مدل برای عملیات خارجی است که به منابع بیرون از افغانستان، دست‌اندرکاران در کشورهای مشخص و شبکه‌های تسهیل کننده متکی است. روزنامه نیویورک پوست در ادامه مطلب به اظهارات مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده اشاره کرده. وی در ماه مارچ به کمیته نظامی مجلس سنای آمریکا گفت که شاخه ولایت خراسان داعش تحت حاکمیت طالبان در حال قوی شدن است. این مقام آمریکایی افزوده بود که در حمله داعش 13 نظامی آمریکایی و 10 افغان در جریان خروج نیروهای آمریکایی در اواخر ماه آگوست 2021 در بیرون میدان هوایی کابل کشته شدند. روزنامه واشنگتن پوست می نویسد که بر بنیاد ارزیابی افشا شده آمریکا، افغانستان به دنبال بیرون شدن نیروهای آمریکایی به مکان قابل توجه هماهنگی شاخی ولایت خراسان داعش مبدل شده است. در مطلب آمده که این گروه تروریستی در نظر دارد که در کنار اروپا عملات را در آسیا نیز طرح‌ریزی کند. نویسنده مطلب می گوید که اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا و دیگران که اقدام اداره رئیس جمهور جو بایدن برای خروج از افغانستان را ارزیابی می کنند، ممکن از اسناد افشا شده به عنوان ابزار سیاسی کار بگیرند. مقام های طالبان داعش را در افغانستان تهدید تلقی نمی کنند و می گویند که این گروه را سرکوب کردند. اما داعش پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، مسئولیت چندین عمله مرگبار و سرخطساز را در این کشور پذیرفته است.
شماری از بانوان ورزشکار افغان که در بیرون از کشور به تمرینات و رقابت‌های ورزشیشان ادامه می‌دهند از کمیته بین المللی المپیک تقاضا دارند تا از شرکت آنان در المپیک سال 2024 پاریس حمایت کند. آنان می‌گویند فعالیت‌های ورزشیشان در بیرون از کشور موفقانه پیش می‌رود و دستاوردهای قابل ملاحظه هم در رشته‌های ورزشی خود داشتند. این بانوان ورزشکار در پی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و وضع محدودیت بر ورزش زنان از سوی طالبان به کشورهای مختلف مهاجر شدند. این گزارش با صدای یکی از این بانوان ورزشکار آغاز می شود.
روز اول عید بود که من یک مسابقات بسکتبال در البرتا داشتم.
عارفه پروانی ورزشکار رشته ولچر بسکتبال که بیش از یک سال از در کانادا زندگی می کند و می گوید با تلاش هایی که برای پیشرفت فعالیت های ورزشیش در این کشور داشته موفق شده تا خود را شامل یکی از تیم های ولچر بسکتبال کانادا سازد.
4-5 ماه رو تمرین کردم، بعد از تمرین دانستم که بین خود تیم کانادایی ها بتانم مسابقه بتانم و در مسابقات شان اشتراک کردم. واقعا من خوش هستم و بعد از این تلاش های زیاده رو میکنم.
آرزو احمدی ورزشکار رشته MMA که بیش از یک سال از افغانستان رو ترک کرده میگوید که اکنون مصروف فعالیت‌های ورزشی خود در یکی از کلب‌های ورزشی در اسلام آباد پاکستان است. او برای تمرینات ورزشی با شرکت در مسابقات MMA توانسته مقام برتر و مدال‌های طلا را از آن خود سازد. بانو احمدی در این باره برای آزادی گفت:
از افغانستان با وجه مشکلات هایی که روبرو شدیم و مجبور شدیم که بیاییم به کشور پاکستان و فعالیت های خود ادامه بدیم به کشور پاکستان، که تا هنوز هم توانستیم در 3 مسابقات MMA و 1 مسابقات جوجیتسو در کشور پاکستان اشتراک کنم و برد از آن خود کنم.
رویا شفا یکی از ورزشکاران رشته جوجیتسو برای آزادی گفت: 6 ماه میشد با پاکستان رفته و در یک مسابقه جوجیتسو در پاکستان مقام سوم را از آن خود کرده است. او میگوید آرزو دارد در مسابقات جهانی المپیک 2024 پاریس که در رشته های مختلف برگزار می شود را پیدا کند.
خب از ما تقریبا 6 تا از دختران فکر کنم لیست شرعون کردن و مسابقه مسابقه پاریس که نام خودمون بود. ما چند پیش با رئیس فدراسیون با تماس شدم، گفتن که ما نامشون برا دادیم که هنوز مشخص نشده. گفتنی دارم با کمیته المپیک بین المللی ما هم هستن، ما را فراموش نکنند.
این بانوان ورزشکار از کمیته بین المللی المپیک میخواند که زمینه اشتراک آنان در مسابقات جهانی المپیک 2024 پاریس را فراهم کند. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت‌های شدید را بر ورزش دختران وضع کرده که بر اساس آن ورزشکاران زن از ادامه ورزش در افغانستان منع شدند. مسئولان اداره های مربوطه طالبان همواره در پاسخ به پرسش‌ها در این باره گفتند که پس از فراهم شدن شرایط به زنان اجازه فعالیت های ورزشی داده خواهد شد، شرایطی که درباره آنها توضیح داده نشده است. اما بانوان ورزشکار که در بیرون از افغانستان هستند میگویند هیچ محدودیت مانع پیشرفت آنان نمی شود و آنان به خاطر رسیدن به اهداف خود که امان و شرکت در مسابقات جهانی و به اهتزاز در آوردن پرچم افغانستان است به تلاش هایشان در بیرون از کشور ادامه می دهند.
یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید دیگه شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 41 38.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از آگاهان امور ادبی میگویند واژه ای در ادبیات فارسی دری ریشه دیری ندارد. به گفته آنان ای در تعابیر گوناگون شعر و نثر فارسی دری به کار رفته است که بیانگر خوشی و شادمانی بوده است. به گفته آنان واژه ای در ادبیات معاصر نیز جایگاه ویژه دارد. این گزارش با شعر خانی یکی از شاعران آغاز می شود.
معشوقه به نام من و کام از دیگران است، معشوقه به نام من و کام از دیگران است، چون قره شوال که عید رمضان است.
خالده تحسین یک تن از شاعران افغانستان می گوید عید هم در شعر و هم در نثر ادبیات فارسی دری از دیرباز جای دارد. به گفته تحسین واژه عید در شعر مولانا معنی وارستگی دارد و در نثر عامه مردم خوشی را می رساند.
وقتی کس را میبینیم که بسیار دوستدارش هستیم و دیدارش بر ما بسیار شیرین است، برش میگیم تو رو وقتی دیدم اقدر خوش شدم که مثل که سرمعید شده باشه. وقتی که ما خوش هستیم بیشتر ایجان خدا شادی خدا در قالب اینمی واژه عید بیان میکنیم و در ادبیات منظوم ما هم از گذشته ها تا امروز این کلمه کاربرد فراوان داره.
عید به عنوان جشن اسلامی همچنان از طریق اشعار با هنر موسیقی نیز راه یافته است. برخی آوازخوانان افغانستان اشعار مرتبط به جشن عید را خواندند که این آهنگ ها بیشتر در روزهای عید پخش می شوند.
ما در موسیقی افغانستان آهنگی داریم: وطنداری گلم عیدت مبارک.
یعقوب یسنا استاد پوهنزه ادبیات فارسی دری پانتون کابل هم در مورد جایگاه عید در ادبیات معاصر سخن میگوید و همچنان اشاره به پیشینه استفاده از واژه عید در ادبیات کهن دارد. به گفته یعقوب یسنا واژه اید در سروده‌های حافظ شیرازی، منوچهری، داماقانی، سعدی، مولانا و دیگر شاعران ادبیات فارسی دری از گذشته تا امروز بافت خورده و بیانگر جایگاه ارزنده این جشن در ادبیات فارسی دری است. او با اشاره به شعر حافظ شیرازی در وصف عید فطر به رادیو آزادی گفت:
شاعران از رسیدن جشن‌ها و عیدها استقبال کرده و برای رسیدن جشن و عید شعر سروده. در گذشته شعر فارسی دری اگر توجه کنیم میبینیم وقتی عید فطر میرسه حافظ میگه روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست.
عید یکی از جشنهای دینی و فرهنگی است که سال دو بار زیر نام عید سعید فطر و عید سعید اضحا یا عید قربان از سوی مسلمانان جهان تجلیل می شود. اما خوشی هایی که در پی آمدن عیدها در روح و روان مردم تا امروز نقش بسته از نسل